الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال: اذا خالت الناس فإن استطعت ان لا تخالت احدا من الناس الا كانت يدك العليا علی ففعل. وقتی با مردم زندگی میکنی، اگر میتوانی که دست بالاتر بر اونها داشته باشی داشته باش. دست بالاتر یعنی در خدمت و در احسان به اونها بیشتر داشته باشی. فإن العبد یکون فیه بعض تقصیر. گاهی بنده ای درش کوتاهی هایی هست. من العباده و یکون له حسن خلق. حسن خلق داره، همین حسن خلقش فیبلغه الله به حسن خلقه درجت صائم القائم، به خاطر حسن خلقش جایگاه روزدار شب زنددار رو به او میدهند. حدیث 14 باب حسن خلق. مسئله مورد بحث این است که اگر تو رادیو یا تلویزیون نشستند به بهانه تحلیل سیاسی غیبت میکنند، آیا شنیدنش جایز است یا جایز نیست؟ امام اینجا عرض می کنم که تفصیل قائلند بین آن که مستقیم باشد یا غیر مستقیم. استماع الغیبه اذا اذیعت مستقیمتن حرامون و الا فلیس بمحرمن. اگر نوار ضبط کردند، از کسی نوار گذاشتند، گوش کردنش اشکال نداره، اما اگر برنامه مستقیم گذاشتن و این داره از مسئولی درست درمون غیبت میکنه، چیزهایی را که مشهور نیست همه نمیدانند میگه، زنش اینطوره، بچهش اینطوره، عرض می کنم خودش چنین رفتاری داره، این چیزایی که نباید گفت. ذکر که اخاک به ما یکرهو. پس اگر مستقیم باشد جایز نیست مصداق غیبت، اما اگر نوار گذاشته باشند و مستقیم نباشد، در دو جهت باید بحث کرد. یک جهت این که از حیث استماع غیبت حرام نیست. جهت دیگرش این است، ایزا مؤمن است. افشاء سر مؤمن است. حد که مؤمن است ولو غیر مستقیم هم باشد حرام هست. پس خلاصت الکلام، غیبت به صورت مستقیم حرام، از رادیو یا تلویزیون. به صورت غیر مستقیم، به عنوان غیبت، استماع غیبت حرام نیست. به عنوان کشف سر مؤمن که حرام است، به عنوان اهانت مؤمن که حرام است، حرام است. این مسئله. مرقوم بفرمایید در این مسئله باید در چند مقام بحث کرد. یک، فراتر از پخش رادیو تلویزیون استماع غیبت حرام است یا حرام نیست. بر فرض حرمت از کبائر است یا از کبائر نیست. این مقام اول. المقام الثانی، این که پخش مستقیم باشد بر فرض حرمت حرام است، جای بحث نداره. اما چرا غیر مستقیم من حیث و استماع الغیبه جایز است؟ این دوتا رو باید بحث کرد. اما الکلام و فی المقام الاول، فینبغی ان یعلم، که فرق است بین سماع و استماع. سماع به گوش خوردن است، استماع گوش دادن است. ما الان سخن از سماع نداریم، چون اون یقینا گناه نیست. من دارم تو کتابخانه مطالعه میکنم، همسایه عروسی گرفتن، عروسی مبتذلم گرفتن، ساز و آواز آنچنانی. من مرتکب زن بی نشدم مگر آن که بتوانم نهی از منکر کنم و نکنم، بتونم. ما قبل از انقلاب تمام مسافرت هامون اتوبوس بود و قطار، و دیدیم گاهی برخی از این راننده ها رادیوی طاغوت رو میگذاشتن که آهنگ های آنچنانی داشت، گاهی هم نوار میگذاشتن. اون چی که حرام بود استماع بود، سماع که حرام نیست. اون وقت در عرصه این سماع اگر حرفمون برد داشت نهی از منکر بر ما واجب بود، و اگر برد نداشت نمیشنوند، گوش نمیدن، تکلیف به ساقط. به هر حال ادعای اجماع شده بر حرمت استماع غیبت. عرض می کنم که این اجماع رو جناب صاحب جواهر ادعا کرده، و خب جناب صاحب جواهر در تتبع و استفاده از منابع لا ریب در قدرتمند بودنش، اگر او میگوید لا خلاف لا اشکال، آدم رو به اطمینان میرسانه. عبارت جواهر اینه، صفحه 125، مرقوم بفرمایید: اما استماعها لا للرد فلا خلاف کما لا اشکال فی حرمته. عبارت رو ببینید، فلا خلاف کما لا اشکال فی حرمته، بل فی المرسل عن النبی. ادله رو میخوانیم، جواهر جلد 23 چاپ انتشارات اسلامی، صفحه 125، جلد 22 چاپ سابق، صفحه 71. پس جواهر میگه لا خلاف کما لا اشکال فی حرمته. عرض میکنم که شاگرد صاحب جواهر شیخ انصاری هم چنین ادعایی دارد. از این تراث و شیخ الاعظم، مجموعه آثار شیخ، جلد 14، صفحه 359. یحرم استماع الغیبه بلا خلافن، استماع غیبت حرام است بلا خلافن. شبهه‌ای که اینجا مطرح شده این است که چطور علامه هلی که تخصصش در تبیین فروع هست در هیچ کتابش سخن از حرمت استماع غیبت نیاورده است؟ پاسخ این است که چون روشن و بدیهی بوده که چیزی که روشن و بدیهی است نیاز به گفتن ندارد. مضافاً به آن که جناب محقق ثانی جناب شهید رضوان الله تعالی علیه آمدن چنین تعبیر کردند: فاما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و تظلم و سماعه. مرقوم بفرمایید گفتن از مستثنیات غیبت استماع تظلمه. تظلم یعنی چی؟ یعنی آن که کسی میاد پیش شما میگه فلانی این رفتار این رفتار این رفتار کرد. تظلمی که یک خانم میاد از شوهرش میکند پیش شما، میگه شوهرم حقمو نمیده، شوهرم بد زبانه، شوهرم کتکم میزنه، اینا بده یا خوبه؟ اینا بده دیگه. غیبت هم غیر از بدگویی است. آمدن استثناء کردن سماع تظلم مظلوم رو. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه: بنابراین آنجا که سخن از تظلم نباشد حرام است. جامع المقاصد جلد 3 صفحه 214 شرح لمعه روزه روضة البهیه جلد 3 صفحه 214. از این هم استفاده می توان کرد که نزد اعاظم مسلم بوده قصه حرمت استماع غیبت. همینجا توقف می کنیم. اگر ما باشیم و همین مقدار استدلال لکفا لنا فی الحکم به تحریم، لکفا لنا که حکم به تحریم کنیم، لا خلاف لا اشکال، اینقدر هم سخت گیری کردن در استنباط کار درستی نیست. شما میگید غیبت حرام، دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم. غیبت و استماعش مثل نخ و سوزنه، مثل راشی و مرتشی است. اگر مرتشی نباشد راشی پیدا نمیشه. اگر مستمع نباشد که غیبت کننده پیدا نمیشه. گفتند که راشی و المرتشی کلاهما فی النار. گفتند همون طوری که تهمت زدن حرام است، خود رو در مزان تهمت هم قرار دادن حرامه. همونطور که غیبت کردن حرام است، زمینه غیبت ساختن هم حرامه. رحم الله امرأ جبل غیبت عن نفسه. اگر قرار است بازار غیبت کساد بشه، مستمع نباید باشه. مرقوم بفرمایید، در روایات فراوانی از تملق نکوهش شده. احسو فی وجوه المداهین التراب، خاک بپاشید به صورت مداها. مداه اینجا به معنای متملقه. این یعنی یه مش خاک تو جیبتون باشه، تا یه کسی غیبت میکنه از جیبتون بریزید به صورتش. این واقعا معنای این جمله است. یا کنایه است. حرفای کنایی رو نباید تحت لفظی معنا کرد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید والله لا اکون کذبع تنام و علال و طول لدم. به خدا قسم من مثل کفتار نیستم که چون مدت طولانی بر او می نوازن خوابش می بره. کفتار اینطوریه، نزدیک لانش میان با یک آهنگی آرام آرام می نوازن خوابش می بره، خوابش می بره، راحت میان می برندش. خب ترجمه این جمله باید این باشه، به خدا قسم من ساده لوح نیستم. اوه صوفی وجوه المداهین تراب، معناش اینه تحویل نگیرید متملق ها رو. چرا؟ چون اون تحویل گرفتن هاست که متملق می پرورد. بر این اساس اون لا خلاف و لا اشکال برای ما کافی است. مضافن، عنایت کنید، مضافن به این که 9 روایت در مقام رسیده. متاسفانه این 9 روایت اکثرها مراسیل، اکثرها مراسیل، سند نداره، ولیکن علما به همین مجموعه فتوا دادند. مرقوم بفرمایید، نه به یک روایت فتوا دادند، نه که بگیم ما در این عرصه دلیل نداریم که به این روایت عمل شده، نه، به مجموعه این روایات عمل شده. چه بسا پشتوانه لا اشکال و لا خلاف مجموعه این روایات باشه. اگر جعلم باشه، اولا دلیلی بر جعل نیست، مسئله سیاسی باشه قابل جعل، مسئله که سیاسی نیست، و ثانیا گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. حالا این روایات رو محضرتون میخوانیم. از این روایات استفاده حرمت استماع غیبت شده. اگر کسی در این روایات تشکیکم کرد، با اون لا خلاف و لا اشکال به اطمینان میرسد. بفرمایید.
قبل از روایت دلیل در حرمت غیبت غیبت کردن است، اما استماع این خودش بحث دیگه است، نمیتونیم استفاده بکنیم مثل راشی و مرتشی، تلازم ندارم.
عرض میکنم که همون بزرگانی که گفتن غیبت کردن حرامه، همون بزرگان هم گفتن لا خلاف ولا اشکال در اینکه استماعش حرامه. دلیل داریم بر خصوص استماع، این تعبیر رو داریم. من استدلال نکردم، تقریب به ذهن کردم. استدلال اصلیمون همینه، اما تقریب به ذهن نمی شود متلازمین رو بگیم یکی یه حکم داره ملازمش این حکم نداره. اگر دلیل خاص داشتیم میپذیریم، اما اگر دلیل خاص نداشتیم نمیپذیریم دیگه. حرمت غیبت با حرمت استماعش متلازمانند. اگر غیبت کردن حرامه، استماع غیبت، اسقاء غیبت هم حرام. تقریب به ذهن کردیم با این مثالهایی که گفتیم. حالا میایم سراغ روایات باب. از جمله مهمترین روایات باب این روایت هست، جلد 12 وسائل صفحه 282، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن شعیب ابن واقد. سند صدوق به شعیب، حمزت ابن محمد علوی درش هست و هو مهملون. عرض می کنم که یک مهمل دیگری هم درش هست، سندش به شعیب درست نیست. شعیب ابن واقد هم مهملون، تنها تو سند شیخ صدوق هست. لم یرد فیه مدحون ولا قدحون. عن الحسین ابن زید، حسین ابن زید فرزند زید شهیده، لقبش ذوالدمعه است. کان ابو عبدالله تبناه و رباه. پس از شهادت جناب زید او را پسر خوانده خودش کرد و تربیتش کرد. از امام صادق و امام کاظم روایت داره، توثیق خاص نداره. پس این روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن الغیبه و الاستماع الیها و نهى عن النمیمه و الاستماع الیها و قال لا يدخل الجنه قطات سخنچینی وارد بهش نمی شود. یعنی نمامن و نها عن المحادثت التي تدعو الى غیر الله، نهی کرده از گفتگوهایی که غیر خدایی می شود. و نها عن الغیبه و قال من اقتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه، وضوءش هم باطل میشه. و جاء یوم القیامه یفوح من فیه، روز قیامت میاد در حالی که از دهنش بویی می آید که انتن من الجیفه، از مردار بدبوتره. یتعذی بهی اهل الموقف، جهنمی ها از این بو در عذابند. و این مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرم الله عز وجل، اگر قبل از توبه بمیره در حالی مرده است که حرام الهی رو حلال شمرده. الا فمن و من تطول على اخی، آگاه باشید کسی که لطف کنه به برادرش، فی غیبت سمعها فی مجلس فردها عن، دفاع کنه ازش، یه چیزی راجع به او گفتند، او بگوید این توجیهی که شما برای این هفته درست، مقصودش این جمله نبوده. رد الله عنه الف و باب من الشر فی الدنیا والآخره. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا، اگر دفاع نکرد و هو قادرون علا ردها، کان علی کوزر من اقتابه سبعین مره، بر شنونده 70 برابر گناه غیبت کننده است. 70 برابر گناه غیبت کننده کسی که بشنود و دفاع نکند. مرحوم بفرمایید ادبیات این روایت ادبیات نهی تنزیهی است. نه ادبیات نهی تحریمی. ادبیات مجموعه روایت، نشانه هاش: یک، بطل صومه، واقعا کسی که غیبت کند مثل این است که اکل کرده، مثل این است که شرب کرده، و مثل دیگر مفترات قطعا نه. بطل صومه یعنی ثواب صومش رفت. عرض کنم که دو، نقض وضوءه. نقض وضوءه یعنی کسی که غیبت کرده مثل این که حدث ازش صادر شده، باید برای تجدید وضوء کنه؟ قطعا نه. ثواب وضوش از بین میره. این معناش چیه؟ این لسان، لسان نهی تحریمی نیست، صدر و ذیل، این لسان لسان نهی تنزیهی است. بله، در خصوص غیبت دلیل خاص داریم، ادله خاص داریم که نهی نهی تحریمی است، ولی استماعش در خصوص نمیمه دلیل خاص داریم. اگر ما بودیم و این روایت غیبت و نمیمه و استماع غیبت و همه اینا رو یک پارچه میگفتیم کراهت داریم، اما دلیل خاص داریم، ادله خاص داریم که دال بر حرمت غیبت، دال بر حرمت نمیمه است. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزمکش است. اما اگر چنین نبود، ادبیات این روایت صرف نظر از سندش، ادبیات عرض می کنم که نهی تنزیهی است. این الروایت الاولا. الروایت الثانیه روایتی است که مرحوم عرض می کنم که صاحب مستدرک در مستدرک آورده که امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین دید که یکی پیش امام حسن داره غیبت میکنه، مولا نهی کرد امام حسن را. این روایت اشکال اعتقادی داره، علاوه بر این که اشکال سندی داره، اشکال اعتقادی هم دارد. امام حسن معصومه، امام حسن خطا، اشتباه، گناه در موردش من اول عمرهی الی آخر عمره نیست. فل اختصاص مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 132، جلد 9 صفحه 132. فل اختصاص، اختصاص کتاب شیخ مفیده. قال نظر امیر المؤمنین الى رجل یقتاب رجلا عند الحسن ابنه علیه السلام، فقال یا بنی نزه سمعک عن مثل هذا، گوشت را پاکیزه نگهدار از این که به این غیبت گوش بدی. فَإِنَّهُ نَزَرَ إِلَىٰ أَخْبَسِ مَا فِي وَعَائِهِ فَأَفْرَقَهُ فِي وَعَائِكِ، او نگاه کرده به خبیث‌ترین چیزی که در جانش دارد، او را ریخته در وعاءت، در ظرف جانت. خب این روایتون مرسلتون، روایت مرسل هست. عرض می کنم که هیچ سندی نداره. این قلت شیخ مفید میگه نظر امیر المؤمنین، قاله شیخ مفید دیگه، قال شیخ مفید که نظر امیر المؤمنین. اگر شیخ صدوق میگفت نظر امیر المؤمنین، شما به عنوان روایت مورد قبول میگرفتی یا نه؟ خب این شاگرد شیخ صدوقه، میفهمه چطوری حرف میزنه، معلوم میشه روایت قطعی الاسناد بوده به امیر المؤمنین که ایشان نظره گفته است. پس سند اشکالی درش نیست. عرض میکنم که اولا راجع به اسنادهای شیخ صدوق هم ما حرف داریم. ما معتقدیم فرقی بین قالهی که شیخ صدوق میگه بگه قال رسول الله با رویان رسول الله نیست. چرا؟ چون قال به نظر او معتبر بوده، نظر جناب شیخ صدوق برای ما حجت نیست، نظر شخصیشه. این اولا در خود شیخ صدوق، هم در این که بگیم اگر تصریح کرد با رویه گفت فرق میکنه، این قلت هست. دو، سلمنا که در شیخ صدوق پذیرفتیم، شیخ صدوق یک محدثه، شیخ مفید یک فقیه و مجتهده. اگر ما حرف یک محدث را پذیرفتیم، معناش اینه که حرف آقای مجتهد که نظر خودش را دخیل میکنه هم میپذیریم. وانگهی اینجا صفحه 132 داره نظر امیرالمومنین. خب عرض میکنم که صفحه 114 به صورت روایت و ان امیر المؤمنین، اینجا نظره داره، اینجا داره و ان امیر المؤمنین، یعنی روی ان امیر المؤمنین. پس بنابراین هر دو هم، این یکی هم از اختصاص است. بنابراین از حیث سند درست شدنی نیست که روایت مرسله. از حیث دلالت هم این مشکل داره، یا جایز بوده یا حرام بوده. اگر جایز بوده چرا امیرالمومنین نهی کرده؟ اگر حرام بوده چطور امام حسن توجه نداشته، مستمع بوده؟ این روایت علاوه بر مشکل سندی، مشکل اعتقادی هم داره. بنابراین این روایت قابل استناد نیست. روایت سوم روایتی است که از جناب شهید ثانی نقل شده. از کارهای خوب بعد از انقلاب مجموعه آثار درست کردن هست. تمام آثار شهید ثانی رو در 30 جلد بوستان کتاب مرکز تحقیقات چاپ کرده. انصافا زحمت کشیدن، تحقیق خوبی کردن. تمام آثار جناب شهید ثانی، موسوعت شهید ثانی الجزء الثانی که رسائل جناب شهید رو دارد، صفحه 22. قال رسول الله، ایشان هم مرسلن آورده، المستمع احد المغتابین یا مغتابین. و قال علی علیه السلام السامع للغیبت احد المغتابین یا مغتابین، هر دو خونده شده. مراد از سامع در اینجا همون مستمع است، یعنی کسی که گوش میده، نه به گوشش میخورد. شهید میگه و مراده از سامع علا قصد رضا و الایثار لا علا وجه الاتفاق. این هم دلیل دیگری که گفتن و مرسل هست. ادامه بحث رو انشاءالله فردا محضرتون عرض میکنیم. خب، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.